ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران درباره بحران عراق گفتگو نمی کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید بسته پیشنهادی به گروه 5+1 شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. و دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در جریان است. خبرها رو با مروری کوتاه بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق آغاز می‌کنیم. روز جمعه سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا گفت هم‌اکنون واشنگتن و تهران درباره بحران عراق گفتگو نمی‌کنند. ماری هارف تأکید کرد که آمریکا پیش از این هم گفته است که تمام همسایه‌های عراق از جمله ایران نباید کاری کنند که بی‌بی ثباتی عراق دامن بزند و باید از تلاش برای گسترش هر گونه تنش فرقه‌ای خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران گرچه روابط دیپلماتیک رسمی ندارند، ولی هفته گذشته نمایندگان ارشد دو کشور در چارچوب مذاکرات هسته‌ای نشستی دو جانبه برگزار کردند. ماری هارف تأکید کرده است که در این مذاکرات تنها مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای ایران مطرح شده است. از دیگر سو علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل با اشاره به وقایع چند روز گذشته عراق میگوید اگر کشورهای دیگر از دخالت در امور کشورهای منطقه اجتناب کنند مسائل آسانتر حل میشود. آقای ولایتی روز جمعه در دیدار با نمایندگی آلمان در مذاکرات هسته‌ای گروه 5+1 با ایران گفت جمهوری اسلامی از وضعیتی که در عراق پیش آمده نگران است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نیز میگوید آمریکا نیروی نظامی به عراق اعزام نخواهد کرد، ولی در این حال تاکید کرد که در حال بررسی گزینه‌های مختلف برای مقابله با شبه نظامیان اسلامگرا در عراق است. آقای اوباما تاکید کرد که اتخاذ تصمیم درباره عراق چند روز طول خواهد کشید، زیرا او می‌خواهد مطمئن شود هر اقدامی با هدف مشخص و دقیق انجام شود. باراک اوباما گفت آمریکا به سهم خود تلاش خواهد کرد، ولی در نهایت این عراق است که به عنوان یک کشور مستقل باید مشکلاتش را حل کند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید ورود نیروهای نظامی ایران به داخل مرزهای عراق صحت ندارد. معاون بخش عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام حمایت ایران از دولت عراق در مبارزه با گروه داعش تاکید کرد که نیروهای مسلح عراق با قدرت با آنچه که او تروریست ها نامید به مبارزه برخاستند. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی از اعزام دو گردان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به داخل مرزهای عراق خبر داده بود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از برنامه هسته‌ای ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و نماینده ارشد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5+1 در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اینترپرس گفته است بسته پیشنهادی ایران شامل چرخه کامل غنی‌سازی اورانیوم است. آقای ظریف با تاکید بر اینکه او نمی‌تواند درباره جزئیات صحبت کند گفته است طرح ایران برای دادن ضمانت‌های لازم مبنی بر عدم تولید اورانیوم غنی شده برای تولید سلاح هسته‌ای شبیه همان پیشنهادی است که 9 سال پیش به 3 کشور اروپایی ارائه شد. در آن بسته پیشنهادی تبدیل فوری اورانیوم غنی شده به میله‌های سوخت مطرح شده بود. در بخش دیگری از این مصاحبه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران موضوع کاهش و یا محدود کردن تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ ایران را یکی از درخواست‌های گروه 5+1 است رد کرده است. دور دوم ریاست جمهوری افغانستان. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از صبح روز شنبه آغاز شد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه پیشین و اشرف غنی احمدزی وزیر اقتصاد سابق افغانستان در دور دوم با یکدیگر رقابت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها به رغم تهدید طالبان به حمله به حوزه‌های رأی‌گیری و رخ دادن چند انفجار در چند نقطه کابل، صف‌های طولانی رأی‌گیری در مقابل حوزه‌ها تشکیل شده است. قرار است نتیجه این انتخابات روز 22 جولای 31 تیر ماه اعلام شود. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که همراه ما باقی بمونید با شنیدن برنامه هفتگی جامعه. در خصوص این برنامه هم میتونید نظراتتون رو با سردبیر رادیو از طریق info@radiofarda.com در میان بگذارید.
جامعه در یک غروب جمعه دیگر با رادیو فردا با مجله جامعه رادیو فردا همراه شدید. من فهیمه خضرهیدری هستم، در این برنامه با شما همراه خواهم بود و نگاهی میکنیم به خرید و فروش کودکان در تهران. به خاطر بشقاب غذای گرم، به خاطر سقفی برای یک شب، به خاطر یک کف دست نان، به خاطر اجاره خانه این ماه، به خاطر چند اسکناس مچاله و بیقدر شده که از ته تاریکی های جیب یک غریبه بیرون می آید. شاید هم به خاطر هیچ کدام از اینها نباشد. شاید به خاطر یک بار رها شدن از خماری، به خاطر مواد مخدری که ساعتی جان خرابی را آباد می کند. شاید با یک دست فرزندتان را می دهید و با دست دیگر یکی از اینها را می گیرید. کاری که می کنید آنقدر تکان دهنده است که هیچ کس فرصت نمی کند ببیند و بپرسد چرا و به خاطر چه. شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار تهران، حالا ناگهان موضوع خبرهای جهان می شوید. موضوع سرزنش و جنجال خبری، مسبب بی‌سامانی وضعیت تمام کودکان کار شهر بزرگ. تا شما شهروند فراموش شده ته دروازه غار، اما چه شد؟ از کجا آمدید و به کجا رسیدید که فرزند خودتان را با دست خودتان فروختید؟ قاسم از بچه های لب خط است. لب خط را همه دروازه غاری ها می شناسند. لب خط پر است از حیات های بزرگ و خانه های قدیمی فرسوده و پر جمعیت. خانواده ها گروه گروه و کنار هم زندگی می کنند. کوچه و حیات ها بیش از هر چیز پر از بچه است و هر بچه می تواند سرمایه و درآمدی باشد برای خانه شلوغ بی سفره و بی نان. قاسم در همین فضا زندگی و از کودکی کار کرده و بزرگ شده. از او میپرسم آیا در جایی که زندگی میکند تا به حال شاهد فروش یا اجاره دادن کودکان بوده است؟
بله، دیدم. دعوازه ها دیدم من. زن پول نداشته باید پول بیمارستان بچهشی بده یا پول خرجی بچهشی نداشته بچهشی گرده فروخته. بالا همین باید پول بیمارستانش اینا باز خرجی خودش. پول نداشته پول بچهشی فروخته. نمیدونم یه کار درسته، کار درست نیست.
قاسم به نظرت اصلا میشه که یه آدم بچه خودشو بفروشه؟
میشه، آره. پول خونه چی نهارم و خورم آره میشه بچه هاشی بفروشه.
یعنی تو خودت ممکن اگه بچه داشته باشی چنین کاری بکنی؟
آره چه نمیکنم. میکنم دیگه، خرجی خوب پول ندارم. میره یه بشی به این مادر خوب که چیش خوب بشه به یه جایی میرسه. تو منم بالشه هست، بعضی بچه ها بیارن خارج، بعضی بچه ها بیارن خونه پیش خودش نگه میدن. یه بچه خواهر من بیشتیه، یه با یه رفعه دیگه اون داشته میبونم خارج رفتن ده مرد گرفتن بچه رو میبوننش یه خوشوقت میشه.
خب به نظرتون وقتی این بچه خوشحاله با این کار راضیه؟
نه با بچه خوش راضیه، بچه مجبوری میره، مجبور هم میره.
پدر و مادر با این پول چه کار میکنن قاسم؟
یا میکشن یا میرن پول غذا میچیزه، همین چیزا از مواد میگیرن میکشن.
تو جایی رو میشناسی الان که کسی بتونه بره بچه اجاره کنه؟
اجاره تو فامیلا، آره فامیلا میشه اجاره کرد. از ساعت 12 میبرن تا ساعت 1 شب 20 تومن بهشون میدن، 40 تومن بهشون میدن. همین گلهی میکنن، دستمال میفروشن، اسفندود میکنن، فال میفروشن، تجریش ولی از بالا شرجه.
چه کسایی این بچه ها رو میبرن؟ اصلا چرا میخرنشون؟
چه پول داره مایدارها؟ نه بچه دار نیستن، نمیخرن. من کسی دیدم زمان کرده بچه جوی کارت خواب بوده، تو خیابون میخوابیدم. یعنی بچه جوی زمان کرده فروخته.
مصطفی حالا مرد جوانیست، او هم کودکیش را در دروازه غار گذرانده. او هم کودک کار بوده، از سن خیلی کم کار کرده در شهر بزرگ و بیرحم.
راستیتش از 8 سالگی من از بال فروشی و چای فروشی و عرضم به حضور تو شربت فروشی و اینجور چیزا شروع کردم. هزینه درس و مشق و اینجور چیزا رو بالاخره هم خودم هم برادرم کمک کردن، چون پدرم یه 8-9 سالی هست که مریضی دیابت دارن، نمیتونن کار کنن. بالاخره خودم مجبور بودم یا خودم یا برادرم از یه راهی بالاخره از راه حلال به هزینه درس و مشق و خرج خونه و اینجور چیزا رو فراهم کنم.
از اون میپرسم آیا میداند با بچه‌هایی که فروخته میشود چه میکنند؟
ازشون میخوان کاری، چیزی سر کاری، چیزی بفرستنشون، یعنی که سوء استفاده جنسی و یا راه خلافی چیزی اینا رو تربیت کنن که مثلا براشون کارهای خلاف انجام بدن یا خیلی راههای دیگه. بچه های شیرخوار رو مثلا اجاره میگیرن، باشون میرن مثلا تو مترو ها تو این ور اون ور میرن، میگن بچه هم فلان ما شام نداریم اینجوری اونجوری. بالاخره از طریق اون یه هزینه میخوان کار کنند اونجا یا هزینه به دست بیارن از طریق این بچه ها. شنیدم که مثلا هر بچه 30 تومن 25 تومن اجاره میگیرن که از اینا کار بکشن و با مال پسر خودشون معرفی کنن به مردم که مردم یه چیزی بهشون کمک کنن.
از وقتی که گزارش روزنامه اعتماد و پس از آن خبر خبرگزاری ایرنا به نقل از قائم مقام وزیر کار منتشر شد که بله تلخ است اما حقیقت دارد، ناگهان همه نگاه ها بر یک نقطه متمرکز شد، دروازه غار تهران، جایی که در خبرها و گزارشها محل خرید و فروش کودکان کار و کودکان بد سرپرست معرفی شده بود. یک مددکار اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت خانه‌ای در دروازه غار تهران سال گذشته کشف شده که 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می‌شدند. کودکان را هر روز صبح دی می‌بردند و آخر شب باز می‌گرداندند. همین گزارش می‌گوید کودکان اینجا در وسط تهران در روز روشن کمی پایین‌تر از ایستگاه مترو شوش از 100,000 تومان تا 5,000,000 تومان خرید و فروش می‌شوند. ولی مهمان مجله جامعه این هفته رادیو فردا کسی است که سالهای طولانی فعالیتش برای کودکان کار و خیابان را به شهادت می‌گیرد و می‌گوید فروش کودکان در محله‌ها و حاشیه‌های فقیر و فراموش شده تهران نه اتفاقی است چندان گسترده و نه البته خبری است تازه. حمید فراهانی، فعال حقوق کودکان در تهران:
سیاست‌هایی که نهادهای رسمی از جمله وزارت کار تعیین می‌کنند عواملی بود که به کار کودک دامن می‌زد و مستقیماً خود همین سازمان‌ها، یعنی مثلا وزارت کار، مسئولیتش رو باید به عهده می‌گرفتن. و عملاً وقتی که می‌بینیم که به این شکل میان و میگن که کودکان کار در این وضعیت دارن به سر می‌برن، من فکر می‌کنم که یه جوری دارن سلب مسئولیت می‌کنن که ما خواهان این نیستیم که کودکان کار بکنن، منتها یک سری در حقیقت باندهایی هستن و یک سری افراد سودجوی هستن که این کار رو دارن میکنن. خب این خبر به شدت احساسات من رو هم جریحه‌دار کرده و من قبلا هم در مواردی شاهد این بودم که کودکانی متاسفانه مورد سوء استفاده قرار میگیرن و تو این مسئله شکی نیستش که باید حتما پیگیری بشه. منتها زمانی که ما تنها یک بخش قضیه رو میبینیم که از طرف نهادهای رسمی روش تمرکز میشه و بخش‌های دیگر رو میبینیم که به فکرش نیستن، کتمان میکنن، نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم اینه که این مسئله هم تبدیل شده به یک ابزار تبلیغاتی برای تبرئه کردن خودشون از سیاست‌هایی که منجر به افزایش فقر در جامعه شد. وگرنه آیا این مسئله اجاره کودکان 4 سال پیش نبوده، 5 سال پیش نبوده، 10 سال پیش نبوده، 4 ماه پیش نبوده و فقط تو این 2-3 ماه اخیر رو وجود اومده؟
آقای فراهانی میگوید کودکان در محله‌های فقیر و حاشیه‌نشین پایتخت در معرض انواع خطرها و تجربه‌های ناگوار هستند.
خصوصا محلات حاشیه‌ای به دلیل اینکه از نظر کالبدی شهر دارای امنیتی نیستش که محلات مرکز شهر یا بالای شهر دارن، کودکان در معرض انواع خطرات مختلف هستن. من از نزدیک می‌دیدم که افرادی بودن که در ازای تامین مواد مخدر پدران یا مادران بچه‌ها این رو مطالبه می‌کردن که اون پدر و مادر بچه‌ش رو به اینها برای چند ساعت اجاره بده تا این بچه مواد مخدر جابجا بشه. یا مثلا دیدم که برای تکدیگر یا برای دست فروشی کردن افراد کودکان رو اجاره می‌کردن. منتها موارد خیلی اندک و شاید به صورت کیس‌های خیلی منفردی بود از همین. یعنی ما هرگز مشاهده نکردیم که یک اقدام سازمان یافته‌ای باشه که تعداد خیلی زیادی از کودکان اجاره داده بشن یا خرید و فروش بشن.
اما بچه شما چند؟ فرزندشان را این شهروندان به چه بهایی حاضرند بفروشند یا اجاره بدهند؟ صحبت از حتی چند صد هم نیست.
یکی دو موردش مربوط بود به این که فقط پدر یا مادر مواد مخدر دریافت میکردن. دو سه مورد هم بود که بچه ها میومدن و برای چند ساعت در کنار یک فرد بزرگتر تو خیابون راه میرفتن و گدایی میکردن و آخر شب یه هزینه‌ای به والدین اون بچه ها پرداخت میشد که حدودش مثلا 20,000 تومان 25,000 تومان بود.
آقای فراهانی از راه حل‌ها میگوید از ریشه ها.
نیاز به این هستش که یک سری حمایت‌های حداقلی برای فرودستان و فقرا فراهم بشه. وقتی که فقر و فشار زندگی از یه حدی میگذره، وقتی که معضل اعتیاد از یه حدی میگذره، افراد ممکنه که برای ادامه حیات فردی خودشون حتی حاضر بشن که کودکانشون رو هم اجاره بدن. فکر می‌کنم که باید یه مقداری از نظر ساختاری مسئله حل بشه تا اینکه صرفاً برخورد پلیسی یا امنیتی بشه. آره مثلا این امکان وجود داره که فردا روزی تو یک محله تهران که چنین اتفاقی داره میفته نیروهای نظامی و پلیس هجوم ببرن و یه سری افراد رو دستگیر بکنن. تجربه این هم بوده. خاک سفید جایی بوده که ویران شده، یک بخشیش محله عتابک جایی بوده که ویران شده. اما آیا این برخورد پلیسی و بگیر و ببند مسئله رو حل کرده؟ اگر به همون محله مراجعه بکنیم میبینیم که تو همون محله دوباره آسیب‌های اجتماعی شکل گرفتن.
از ایستگاه مترو شوش که پیاده شدید فقط کمی پیاده بروید. همه جا کودکان دست فروش و بلور فروش و کارگر را میبینید که بازیچه‌شان سرنگ‌های مصرف شده آلوده گوشه و کنار خیابان و کوچه هاست. کودکانی که میفروشند و گاه هم فروخته میشوند. سپاسگزارم که در این غروب جمعه مجله جامعه رادیو فردا را انتخاب کردید. من فهیم خضر هدایی هستم. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر. خدا نگهدار.